خب امروز میخوام دوستان خدمت دوستان شکوه شعر شکوه اقبال رو معرفی بکنم و بخونمش. این شعر 31 بند داره و هر بندی 3 بیت و اگر فرصت بشه همه رو میخونم و شرح میدم، اگر که نه که میشه تقسیمش کرد بین دو جلسه. فقط کاری که من میکنم اول یه دور تو هر اسلاید یک دور ابیات رو میخونم تا اون زیبایی ادبی شعر و زیبایی اون حس زیبایی شناسانه شعر هم منتقل بشه و بعد بیت تک تک میخونم و شرحش میدم. و قبل اینکه شروع بکنم یه مقدمه ای رو لازمه بگم. اینکه اقبال لاهوری یه شاعر رد پایین یا یه ملحد نیست، وقتی داره همچین شعری رو میگه یه مسلمون واقعا معتقد و دلسوزه و اینقدر شاعر بزرگ و از لحاظ علمی بلند مرتبه یه در پاکستان که بهش شاعر شرق یا حکیم شرق میگن در پاکستان، شاعر ملی پاکستانه و پدر معنوی پاکستان. یعنی پس هر یه شاعر معمولی نیستش که وقتی داره همچین ابیاتی رو میگه جدی گرفته نشه و اگر داره همچین گله و شکایتی به خدا میکنه اتفاقا از سر اغلق مندی شد. این شعر، شعر شکوه و جواب شکوه، تو دفتر شعر بانگ درا هستش و 1911 سروده شده. این شعر رو وقتی اقبال میسرایه و در یک جمعی میخونه تو چند تا مجله چاپ میشه، یه سری بهش اعتراض میکنن که این لحن گستاخانه چیه تو داری و فلان، و بعد از اون اقبال جواب شکوه رو از طرف خدا خطاب به خود اقبال که خودش رو نماینده مسلمان ها میدونه و به خدا شکوه میکنه میده. پس در شکوه به عنوان نماینده مسلمان ها میاد پیش در حضور خدا شکوه میکنه و در جواب شکوه از طرف خداوند پاسخ شکوهش رو دریافت میکنه. نکته دیگه ای که لازمه اینجا بگم اینه که، یعنی پیش زمینه یه تاریخی اجتماعی سیاسی فرهنگیش رو باید بگم که در چه بستری اقبال داره همچین شعری رو میسرایه و چرا داره اینقدر اعتراض میکنه. ما افول امپراتوری عثمانی رو داریم اوایل قرن بیستم، هند استعمار زده رو داریم، اقبال وطنش اون موقع هندوستان بود، شبه قاره هند، پاکستان امروز به اون موقع بخشی از هندوستان بود، عقب ماندگی و ضعف جوامع اسلامی رو داریم و تنها قدرت جامعه اسلامی که امپراتوری عثمانی هم داره سقوط میکنه و 1911 دقیقا زمانی که اقبال داره این شعر رو میگه، حمله ایتالیایی ها به لیبیه که لیبی اون موقع یکی از استانها یا ایالتهای امپراتوری عثمانی بود، اونجا حمله میکنن و فکر میکنن میگیرن از عثمانی ها. یعنی داره تو این فضا شعر رو میگه اقبال و اصلا خیلی متاثر شده از اون اتفاق حمله ایتالیایی ها یا غربی ها و یکی از استان های امپراتوری عثمانی روز به روز داره ضعیف میشه. و یکی اتفاق دیگه ای که افتاده جدایی بنگال 1905، بنگال جدا، انگلستان که اونجا هند رو در استعمار خودش داشته، بنگال رو به دو بخش تقسیم میکنه، بخش مسلمان نشین و بخش هندی نشین، و اون موقع خود بنگالی ها خیلی اعتراض کردن که این همون سیاست جدایی بیفکن و حکومت کن، تفرقه بیفکن و حکومت کنه، اینا ما رو تقسیم کردن که ضعیفمون کنن و فلان. یعنی تو این فضا هاست که اقبال براش سواله و بعد از بازگشتش در اروپا، همونجوری که قبلا گفتم 1905 تا 8 برای تحصیلات عالی دکتری میره اروپا و اونجا اون همه رشد و پیشرفت جامعه غرب مسیحی رو میبینه در مقابل عقب ماندگی جوامع اسلامی، شرق شبه قاره هند که استعمار زده است و امپراتوری عثمانی که داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. یه نکته دیگه که لازمه بگم اینه که اقبال در این لحن اعتراضیش و شکوهش تنها نیست. به نظر من اگر کسی از مطالعه بکنه این دوره تاریخی رو بین در ادبیات جامعه اسلامی، احتمالا خیلی شبیه به کار اقبال رو پیدا میکنه. برای نمونه من که خودم مثلا محقق تو این زمینه هستم، خیلی تصادفی چون ادبیات ترکی رو عثمانی رو دوست دارم، یه شعری رو از محمد آکف ارسو که اینم دوباره شاعر ملی ترکیه است، سرود ملی ترکیه رو گفته، یه مسلمان دو آتیشه است، یه شعری داره با عنوان یارب بورسوز گیجن یک مصباحه، ای خدا آیا این شب تاریک رو سحری نیست، و اونجا کلی گلایه و شکایت میکنه که بعضی از ابیاتش خیلی نزدیک به شکل. پس حالا من دو مورد آوردم که ببینید چقدر اینا به هم نزدیک دارن حرف میزنن، و به نظر من اگر کسی بره مطالعه کنه تو کل جهان اسلام خیلی شبیه به این شکوه و اعتراض، یه مدل الهیات اعتراض، یعنی از طرف مسلمانانی که اسلام رو دوست دارن، دینشون رو دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن، اتفاقا ملیگرا و اسلامگرا هستن حتی شاید، و دارن با یه لحن خیلی تندی در مقابل خداوند شکوه میکنن که این چه وضعشه. به نظر میشه و یه مدل الهیات اعتراض و ادبیات جوامع اسلامی رو اگر کسی کار بکنه میتونه پیدا بکنه. این شب فارسی از احمد آکفرسوی، محمد آکفرسوی ترجمه نشده، یه دفتر شعر دیگرش ترجمه شده تو تبریز. خب پس این پیش زمینه بحث، مقدمه بحث که بدونیم اقبال تو چه فضایی داره اعتراض میکنه. یه خورده دیگه هم در مورد خود مجموعه بانگ درا بگم. بانگ درا قبلا هم گفتم مجموعه اشعار اقباله که در بازه زمانی بین 1903 تا 23 نوشته شده، یعنی پیش از سفرش به اروپا تا 1923، و شامل سه دور از اشعارشه که این اشعار رو به صورت پراکنده گفته، همه رو آورده تو بانگ درا جمع کرده. شعرهای دوره اولش 1903 تا 5 که بیشتر اونجا شاعر ملی هندوستان اشعاری رو گفته که حتی تا امروز جزو اشعار ملی هندوستان و پاکستان حساب میشه. یه سری اشعار بر بچه‌ها گفته در متن طبیعت، اصلا اون موقع دغدغه اجتماعی سیاسی نداشته. دوره دوم 1905، اشعار دوران 1905 تا 8 بشه، همون دوره‌ای که تو اروپاست، و اونجا اشعاری که میگه ستایش عقلانیت و عملگرایی غربیه، در این حال که منتقد نسبت به مادیگرایی و ملیگرایی غربی. دوره سوم 1908 تا 1923، یعنی پس از بازگشتش از اروپا و دوران پختگی و بلوغ افکارش و اشعارش، که تو این مجموعه است که ما شکوه و جواب شکوه رو داریم، و لحن این بخش از اشعارش خیلی منتقدانه نسبت به جهان اسلامه و سرزنش رخوت و عقب ماندگی در جهان اسلام. خب پس این مجموعه بانگ درا که شعر شکوه و جواب شکوه در اون قرار داره، و درا هم که می دونید زنگ کاروانه، زنگولهی که می بندن به گردن شترها که کاروانو، یعنی بانگ درا بانگ زنگ کاروانه که اقبال اون رو استعاره از فریاد و ندای خودش می دونن برای در جامعه اسلامی، و توی همین شعر شکوه بهش اشاره کرد. خب میریم سراغ خود شعر. من همونجور که گفتم اول در هر اسلاید میخونم این دو بند رو، و بعد که بتونید اون حس زیبایی شناسیش رو درک، از آزادی زیبایی شناسانه لذت ببرید، درک بکنید اون زیبایی ادبیشو، و در این حال من فکر میکنم فارسی زبان ها تا حد خیلی زیادی میتونن این اشعار رو وقتی به اردو خونده میشه متوجه بشن، چون اقبال عاشق ادبیات فارسی بوده، شعر به فارسی میگفته، بخش زیادی از اشعارش به فارسیه، عاشق مولانا بوده و کلی واژگان ادبی فارسی داره وقتی داره شعر میگه. یعنی خود پاکستانی ها میگن که ما شکوه رو حفظیم، تو مدرسه میخونیم ولی نمیفهمیم، چون که پر از کلمات فارسیه، مضاف به این که اصلا فارسی زبان درباری بوده تا قبل از اومدن انگلیسی ها به هندوستان، زبان دربار، زبان ادبی، زبان علم، زبان فارسی بوده، و به خاطر همین خیلی از شعرهای هندوستان موقع به فارسی هم شعر میگفتن، با فارسی آشنا بودن، بنابراین پر از کلمات فارسی، ساختار اردوه ولی کلمات فارسیه. و اگر برید به کتابای اردو که این شعر رو شعر کردن نگاه بکنید، جا به جایی داره اصطلاحات رو ترجمه میکنه، مثلا اغیار ما میدونیم چیه ولی برای اون پاکستانی به ترجمه بشه، یا وقتی تو ترجمه انگلیسی میاد stranger ما نمیفهمیم stranger یعنی چی، ولی وقتی اغیار رو میخونیم میدونیم یعنی چی. پر از این واژه هاست که به نظر من برای فارسی زبان ها اردو، فهمیدن اردو این خیلی راحت است، حتی خود پاکستانی هاست، و خیلی راحت تره حتی نسبت به این که بریم ترجمه هاش رو بخونیم. ترجمه های انگلیسی چند تا از شکوه و جواب شکوه هست، ولی یه سریشون که اصلا خیلی قدیمیه، با انگلیسی 100 سال پیشه، یه سریشون غلط داره، یه سریشون ترجمه مفهومیه و به خاطر همین وقتی که خونده میشه اون زیبایی رو به آدم منتقل نمی کنه. تو ایران هم فقط آقای محمد بقائی تو کتاب تصور خدا در تصور اقبال شعر شکبه رو خیلی مختصر چند تا ابیاتش رو به صورت خلاصه از انگلیسی ترجمه کرده. بنابراین تو ایران هم اصلا ترجمه این شعر نیست از اردو به طور کامل، انگلیسی هاش هم اونقدر خوب نیست به جز شاید یه ترجمه. بنابراین به نظر من اگر دوستان اردوش رو گوش بدن خیلی شما توجه میشن، بقیهش هم که من ترجمه میکنم. خب شروع میکنیم. کیوزیا کار بنو صوت فراموش رهو، فکر فردا و نکرو محوه غم دوش رهو، ناله بلبل که سنو ارحمتن گوش رهو، هم نوا می بکوی گل هو که خاموش رهو، جرت آموز مری تا به سخن هی مجگو، شکفه الله ز خاکم به دهن هی مجگو، هی به جا شیوه تسلیم نمشهور هی هم، قصه درد سناته هی که مجبور هی هم، ساز خاموش فریاد معمور هی هم، ناله آتاه اگر لب تو معذور هی هم، ای خدا شکفه ارباب وفا و بی سنله، ای خدا شکفه ارباب وفا بی سنله، خوگر همس توراس و گلا بی سنله. خب ترجمهش میشه از بیت اول، کیو زیاکار بنو، چرا من زیاکارم، سود رو فراموش کردم. کلمات فارسی رو میبینید، زیانکار، سود فراموش، حالا اون رهو بنوش اردو، فکر فردا نکرو، فکر فردا نمی کنم، محو غم دوش رهو، محو غم دیروزم. اینا دوباره همه کلمات فارسی اردو زبان متوجه نمیشه، فردا ندارم، فکر ندارم، محو غم دوش ندارم. پس چرا من انقدر زیانکارم، سود رو فراموش کردم، همش دارم ضرر میکنم، فکر فردا نیستم، همش در غم و حسرت دیروزم. ناله بلبل که سنو، ناله بلبل رو گوش میدم، به همه تنگ گوشم، هم نوا مگه منم گلم که ساکت باشم. یعنی ناله بلبل رو دارم میشنوم، شاید استعاره منظور ناله جوامع اسلامیه، به همه تنگ گوشم، با جان دلم دارم این ناله رو میشنوم، مگه هم نوا من گلم که ساکت باشم و فقط این ناله رو گوش بدم، من ساکت نمیمونم. یعنی جرأت آموز مری تا به سخن همشکو، جرأت آموز من توان سخن گفتنم، یعنی اون فن بیانم به من جرأت میده که سخن بگم. شکوه الله سه، از خدا شکوه دارم، خاکم به دهن همچکو، خاکم به دهن که مشخص یعنی خاک بر دهانم، یعنی زبونم لال، ولی شکوهم از خداست. هه به جا شیوه تسلیم مشهور هم، این شیوه تسلیم، طریق تسلیمی که درش مشهوریم، به جاست، یعنی به جاست که ما در جهان، آوازه ما در جهان عنوان کسانی که تسلیم و سرخورده و فلان هستیم به جاست، چون واقعا هستیم. قصه درد دارم میگم چون داریم میگیم چون که مجبوریم، یعنی مجبوریم که از قصه دردمون سخن بگیم. ساز خاموش فریاد معمور هم، ساز خاموشیم ولی درونمون پر از فریاده، پر شدیم از فریاد. حالا از این همه فریاد که در درونمون خفه شده خاموش، یعنی ظاهرا خاموشیم ولی درونمون پر از فریاده که لبریزیم از اون، حالا اگر ناله آتاه اگر لبته تو معذور، حالا اگر یه ذره ناله میاد به لب هامون تو معذور بدار خدایا، یعنی از اون همه فریاد اگر نالهی به لب میاد، اگر شکفهی به لب میاد تو ببخش. و این بیت خیلی زیباش که ای خدا شکفه ارباب وفا بیسونده، ای خدا شکوه ارباب وفا رو هم گوش بده. تمام کلمات فارسیه، یعنی تا اون شکوه ارباب وفا همش فارسیه. بیسنله گوش بده، خوگر همسه، از خوگر هم تو راسا گلا بیسنله، یه خوردم گلای گوش بده. یعنی همیشه از ما همد شنیدی، ما خوگر همدیم، ولی حالا یه ذره از همون گلایه هم بشنو. پس این مقدمه ای که اقبال شروع میکنه، میگه که من شکایت دارم، شکایتم از کیه، چرا دارم شکایت میکنم، چون همش دارم ناله میشنوم، درون ما مسلمان ها پول از فریاده و حالا این ناله هایی که داره به لبمون میاد رو میخوام به گوش خدا برسونم. اون گوشه من یه شعری از محمد که فرسویم آوردم که جرأت آموز مره تا به سخن هموج گوش که الله سخاکم بدن هموج کو، شبیه همین آکی فرسویم داره که اینجا اقبال داره میگه که شکفم از خداست خاک بر دهانم ولی شکفم از خداست. اونجا محمد آکی فرسویم میگه که یتمز مصاب و دوموز اونجا دواهی آزم کرسون یا خسون عدل الهی، که این همه مصیبتی که سرمون اومد کافی نیست دهانم خشک یا همون خاک بر دهانم یا زبونم لال مگه نیستی ای عدل الهی. پس میبینید که چقدر تمها نزدیکه و چقدر گلایه ها شبیه، حتی کلمه ها شبیه به هم، و بعید میدونم اصلا این دوتا از هم خبر داشته باشن، چون آکی فرسویم 1913 این شعر رو میگه و اقبال 1911، تقریبا نزدیکه. بعید میدونم هیچ کدوم از اینها زبون اون یکی رو بلد بوده باشه، اینکه شعراشون به گوشم رسیده باشه، ولی تقریبا همزمان دارن شبیه به هم صحبت میکنن و از خدا به خاطر وضعیت مسلمان‌ها شکایت میکنن. یه مدل الهیات اعتراض. تیتو موجود از الس هتریزات قدیم، پول تازه به چمن پر نپریشان تشمیم، شرط انصاف ای صاحب الطاف امین، اوی گل پل تکست ترجو پوتی ننسین، همکو جمعیت خاطر یه پریشانیتی، ورن امتر محبوب دیوانیتی، همسه پهله تا عجب تیر جهان کامنزر، کهی مسجود تپتر کهی معبود شجر، خوگر پیکر محسوس ته انسان که نظر، مان تا پرکوی انده که خدا کوکیون کر، تشکو معلوم هله تا تا کوی نامترا، قوت بازوی مسلم نکیا کامترا. از این بند به بعد حدود 11 بند اقبال میاد کارنامه مسلمون ها رو برای خدا رو میکنه. پس اول میاد میگه من از تو شکایت دارم، ما مسلمون از تو شکایت داریم، اوضاعمون خرابه، حالا شکایتمون رو گوش بده. بعد میاد شروع میکنه میگه که مسلمون ها برای خداوند چه خدماتی برای اسلام و برای خداوند انجام دادن، تا بعد بیاد بگه که آخرش مزد ما این بود. خب اولش میگه تو موجود ازل سه تری ذات قدیم، ذات قدیم تو از ازل موجود بود، یعنی تو همیشه بودی، از ازل بودی. گل زیب چمن بود ولی شمیمش در عالم پخش نشده بود، یعنی تو همیشه اونجا بودی، در عالم بودی از ازل، ولی مثل گلی بودی که عطرش در عالم پخش نشده بود. و حالا شرط انصاف صاحب الطاف امین، صاحب الطاف عام، آیا این شرط انصافه؟ یعنی خودت انصاف داشته باش، بوی گل پخش نمیشد در عالم اگر نسیم نبود. اینجا داره از یه استعاره استفاده میکنه که ما مسلمون ها مثل نسیمی بودیم که بوی گلی چون تو رو در عالم پخش کردیم، و اگر ما نبودیم، اگر این نسیم نبود، تو به مثابه گلی بودی که زیبا بودی، زینت چمن بودی، ولی کسی از تو خبردار نمیشد، بود در عالم پخش نمیشد. همکو جمعیت خاطر یه پریشانیتی، پریشانیه یا دغدغه جمعیت خاطر ما یا آرامش خاطر ما این بود، یعنی همیشه دغدغه‌مون این بود که بوی عطر گل تو رو در عالم پخش بکنید، برنه امت محبوب که دیوانیتی، وگرنه امت محبوبتون، امت پیامبرتون مگه دیوانه بود که این همه سختی به خودش بده. همسه پهله تو عجب تیر جهان کام منظر، قبل از ما، یعنی قبل از مسلمون ها، منظره جهان تو چه دیدنی بود، یعنی عجب منظره ای داشت جهان قبل از ما. چجوری بود؟ که این مسجود تپتر که این معبود شجر، یه جایی مسجود سنگ بود، جای دیگه معبود درخت بود، یعنی همه بت پرست بودن. چه دیدنی بود دنیای تو قبل از ما، همه بت پرست بودن، اصلا کسی تو رو نمی‌شناخت. خوگر پیکر محسوس انسان که نظر، انسانی که نظرش خوگر پیکر محسوس بود، یعنی چشمش فقط به محسوسات عادت کرده بود، فقط هر چیز محسوس و ملموس رو میتونست باور بش بکنه و بپرسته، ما اون تا پرکوینده که خدا کوکی میکرد، خدای نادیدنی رو چطور میپرستید؟ یعنی امکان نداشت انسانی که چشمش فقط به محسوسات عادت داره خدای نادیدنی رو بپرسته. توش که معلوم هله تا تا کوی نام ترا، اصلا معلومه برای تو، یعنی البته تو اردو، یعنی آیا میدونی، آیا التفات داری به این که چه کسی نام تو رو بالا برد، بلند مرتبه کرد؟ قوت بازوی مسلم نکیا کام ترا، این قوت بازوی مسلمانان بود که این کار رو برای تو انجام داد. بطرهت یه سال جوغ بی تورانی بی اهل چنچه می ایران می ساسانی بی ات معمور می آبادت یونانی بی ات معمور می ات دنیام یهودی بی یهودی بی تیر اسرانی بی پرتر نام پر تلوار اتاق کسنه با جو بگره ویتی بو بنایی کسنه ته همه ایگ تری مرک آرا اونی خوشگی اونی کبی لرتی کبی دریا اونی دن ادانین کبی یوروپ که کلیسا اونی کبی افریقا که تبتی خوی صحرا اونی شان آنکو من نجشتی ته جهاندارون کی کلمه پرتت هم چام به تلوارون کی. بعد میگه که تو این دنیا، تاریخ دنیا رو میگه، سلجوقی ها یه مدت قدرت داشتن، یه مدت تورانی ها، تو چین چینی ها بودن، در ایران ساسانی ها، در اینجا یه زمانی، در این دنیا یه زمانی یونانی ها بودن، یه زمانی یهودی ها، یه زمانی مسیحی ها، هر کس به هر حال هی سلسله ها و ادیان مختلف در قدرت بودن و هی میومدن و میرفتن. پرتر نام پتلوار اتاق کسنه، اما اون کسی که با شمشیر نام تو رو بالا برد کی بود؟ با جو بگرهویتی و بنای کسنه، بعد اینکه همه چیز خراب شده بود و نابود شده بود، اون که دوباره همه چیز رو بنا کرد و ساخت کی بود؟ یعنی منظورش ما مسلمان‌ها بودیم که جهان تو رو که نابود شده بود برات ساختیم. ته همه ایگ تره مرک آراون، مرک آراون تو یا مثلا جنگجویان تو ما بودیم، فقط ما بودیم جنگجویان تو. خشکی اومه که به لرته که به دریا اومه، گاهی تو خشکی ها برات می جنگیدیم، گاهی در دریا ها. از آنین که به یوروپ که کلیسا اومه، از آن تو رو در کلیساهای اروپا دادیم. یعنی تا اشارش به اینه که مسلمان ها تا اسپانیا، تا مجارستان، تا بلغارستان، تا قلب اروپا رفتن و در کلیساها از آن گفتن که به آفریقا که تبته هوی صحرا اونه. گاهی هم در صحراهای آفریقا برات از آن گفتیم که منظورش همون شمال آفریقاست که به تسخیر فت کرم مسلمان، به تسخیر مسلمان ها دارن. شاران کوم نجچ دید جهانداران که توی چشم ما شأن جهانداران هیچ جایی نداشت، یعنی بزرگی و بلند مرتبه بلند مرتبگی جهانداران هیچ جایی در چشم ما نداشت، در چشم ما هیچ ارزشی نداشت. کلمه پرتده همچام به تلوارون که زیر سایه شمشیرها ما کلمه میخوندیم، کلمه الله رو یعنی فریاد میزدیم. یعنی ما اصلا دنبال جاه و مقام و پادشاهی نبودیم، زیر سایه شمشیرها فقط برای اطلاع نام تو تلاش میکرد. همدرجه تت تو جنگون که مصیبت کلیه، اور مرته تر نام که عظمت کلیه، که نکشته زنی اپنه حکومت کلیه، سر به کف پرته کادر می دولت کلیه، قوم اپنه جزر و مال جهان پرمرتی، بود فروشی که عوض بود شکنی کیون کرتی، تل نسکته ت اگر جنگ می ارجاته ت، پان شیرون که به میدان ت اکر جاته ت، تو چه سرکش هوا کویی تو بگر جاته ته، تیغ کیا چیسته هم تو سلر جاته ته، نقش توحید که هر دل که بتایا هم نه، زیر خنجر به یه پیغام سنایا هم نه. هم جو جو ته ته، یعنی ما برای تو زندگی می کردیم و برای مصیبت جنگ های تو بود که حیات داشتیم، یعنی همه زندگی ما برای جنگیدن در راه تو بود و حتی مرگمون هم برای عظمت نام تو بود. تینا کچ تیغ زنی اپنه حکومت کلیه، تیغ زنی ما برای حکومت نبود، سر به کف پیرس کیا در مدولت کلیه، سرمون رو بر کف دستانمون گذاشته بودیم برای دولت و جاه و مقام این دنیا. قوم اپنه جزر و مال جهان پرمرتی، قوم من اگر قرار بود برای زر و مال جهان بمیره، بود فروشه که عوض بود شکنی کیون کردی، به جای بود فروشی چرا بود شکنی میکرد؟ اگر ما قرار بود، قوم من اگر قرار بود برای زر و مال جهان بمیره، میرفت بود فروشی میکرد، چرا بود شکنی کرد؟ تلسکتیت اگر جنگ ارجا جات ارجا ارجاته ته. تو میدانهایی که شیران ازش فرار میکردن، یعنی حتی شیرها نمیتونستن در اون دوام بیارن، ما ثابت قدم باقی میموندیم و هیچ کس نمیتونست ما رو از این میدانها بیرون بکنه. تاج سرکش ها کوی بگر جاتته، هر کس که سرکش تو بود، یعنی هر کس در مقابل تو طغیان میکرد، ما اون رو نابودش میکردیم. تیغ که ها چیزه، هم توب سلر جاتته، تیغ که چیزی نیست، شمشیر که چیزی نیست، ما با توپ و تان به جنگش میرفتیم. یعنی همه توانمون رو برای کسانی که در مقابل تو طغیان میکردن به کار میبردیم. نقش توحید که هر دل به تایا هم نه، این ما بودیم که نقش توحید رو بر هر دلی زدیم، بر هر قلبی نقش توحید زدیم. زیر خنجر به یه پیغام سنایا هم نه، این ما بودیم که زیر خنجر این پیغام رو به گوش همه رسوندیم. یعنی حتی سرمون هم زیر خنجر بود، همچنان پیام توحید یا پیام تو رو به گوش همه میرسوندیم. توهی کهده که اوکارا در خیبر کسنه، شهر قیصر کاجوتا اسکو کیاسر کسنه، تور مخلوق خداوندو که پیکر کسنه، کاد که رکتی کفا که لشگر کسنه، کسنه تنداکیا آتشکده ایران کو، کسنه پرزندکیا تذکره یزدان کو، کونس قوم فقط تیری طلبگار خویی، ارترلی زحمت بر ترلی زحمت کش پیکار هویی، کس که شمشی جهانگی جهاندار هویی، کس که تکبیر سه دنیا تری بیدار هویی، کس که هیبت سه سنم سهمه هویی رهده ته، مون که بل گرک هو الله و احد کهده ته. تو یه کهده که اوکارا در خیبر کسنه، حالا تو بگو کی در خیبر رو از جاش کند؟ شهر قیصر رو چه کسی فتح کرد؟ شهر قیصر منظورش قسطنطنیه است. چه کسی بود که قسطنطنیه رو فتح کرد؟ طور مخلوق خداوند که پیکر کسنه، چه کسی بود که پیکر خداوندان مخلوق رو شکست؟ یعنی بت‌ها رو کی بود که شکست؟ چه کسی بود که لشکر کفار رو شکست داد؟ کس که تنداک یا آتشکده ایران بود؟ چه کسی آتشکده ایران رو خاموش کرد، سرد کرد؟ دین زرتشتی رو برچید و اسلام رو آورد. کس نپرزنده کیا تذکره یزدان بود؟ کی بود که یاد خدایان رو، یاد خدا رو زنده کرد؟ کنسی قوم فقط طلبگار کنی، کدوم قومه که فقط برای تو، فقط جویای تو، یعنی کدوم قومه که تمام هم و غم و جستجوی زندگیش توی، طلبگار یعنی طلب کننده، یا اینکه همه زحمت پیکار با اونه؟ با کس که شمشیر جهانگیر جهاندار توی، با شمشیر چه کسی جهانگیر شد و بعد از اون جهاندار شد؟ این شمشیر چه کسی جهان رو فتح کرد و صاحب جهان شد؟ کس که تکبیر سه دنیا تری بیدار توی، با تکبیر چه کسی دنیای تو بیدار شد؟ کس که هیبت سنم سهمه هوی رهده ده، از هیبت چه کسی سنم ها وحشت کردن و در حالی که با سر با صورت به زمین می افتادن هو الله و احد رو زمزمه کردن؟ آگیا این لرائم اگر وقت نماز، قبل روحو که زمین بوس هوی قوم حجاز، ای کی صف مکره هوگی محمود و عیاز، نکویی بند رها و نکویی بند نواز، بنده و صاحب مختاج و غنی ای کویی، تر سرکام پنچه تو سبی ای کویی، محفل کون و مکان سحر و شام پره، می توحید کله کر صفت جام پره، کوه می دشت ملی کر سر پیغام پره، اور معلوم هتوچکو که به ناکام پره، دشت و دشت دریا به نچوره همنه، بحر ظلمات می دورا ویه گوره همنه. یا این لرا ایم اگر وقت نماز، ای در حین جنگ و نبرد اگر وقت نماز می اومد، قبل روحو که زمین بوس هوی قوم حجاز، قوم حجاز یعنی مسلمون ها روی به قبله می ایستادن و زمین رو می بوستن، زمین بوس می شدن. یعنی حتی در بحبوهه جنگ و نبرد هم ما پرستش و ذکر نام تو رو فراموش نمی کردیم، نماز رو فراموش نمی کردیم. در یک صف می ایستادن با هم محمود و عیاض، که اون پادشاه اونم بندش بود، در یک صف کنار هم دوشا هم می ایستادن، نکویی بنده رها ور نکویی بنده نواز. هیچ که دیگه بنده نواز و هیچ که دیگه بنده نبود، یعنی پادشاه و بنده، سلطان و بنده، همه در حضور تو یکی می شدن و در یک صف می ایستادن، بنده و صاحب و محتاج و غنی ای کوی. همش کلمات فارسیه یا حالا شاید عربیه، برای خب منظور برای اردو زبان ها این کلمات آشنا نیست. پس بنده و صاحب و محتاج و غنی همه یکی می شدند در حضور سرکار، یعنی سرکار یعنی لورد، مستر انگلیسی یعنی ارباب، در حضور اربابی چو تو همه یکی می شدند، یعنی به حضور اربابی چو تو که می رسیدند همه یکی می شدند. محفل کون و مکان می سحر و شام پره، در محفل کون و مکان در عالم صبح و شام سرگردان بودیم، می توحید کله کر صفت جام پره. از می توحید مست مثل جام به صفت جام سرگردان بودیم، یعنی از می توحید تو مست بودیم و در این عالم شب و روز سرگردان بودیم، یعنی همش برای تو مبارزه می کردیم. کوه دشت میله کرتر پیغام پره، در کوه در دشت پیغام تو رو میرسوندیم پخش، یعنی با برای پیغام تو سرگردان بودیم. اور معلوم هتوچکو که به ناکام پره، آیا برای تو معلومه، یعنی آیا تو اصلا به یاد داری، اصلا میدونی که ما هیچ وقت شکست خورده باشیم، یعنی اصلا به یاد داری که ما شکست خورده باشیم در راه تلاش برای تو. دشت و دشت دریا به نطور همه، دشت که دشته، دشت که هیچی، ما در دریاها هم برای تو مبارزه کردیم. بر ظلمت می درادی دی گوهر همه، دی گره همه، در بحر ظلمت هم ما برای تو اسب راندیم. یعنی که فکر میکنم یه جا تو شرحش خونده بودم که انگار مسامرا تا اقیانوس اطلس که رسیدن منظورش اون بود، نمیدونم الان دقیقاً، ولی منظور که دشت و دشت که چیزی نیست، ما در دریاها هم برای تو مبارزه کردیم، در ظلمات دریاها هم اسب راندیم برای تو. تپه دشت باطل کمتا یا همنه، نو انسان کو غلامی سه چورا یا همنه، ترکابا کو جبینون سه بسایا همنه، تر قرآن کو سینون سه لگایا همنه، پر به همسه یه گلاه که وفادار نهی هم وفادار نهی تو بی تو دلا نهی، امتین اور بهیه امتین اور بهیه ام گناهکار بیه و عجزواله بهیه مست مپندار بیه، ام کاهل بیه غافل بیه هوشیار بیه، سکرون هه که تر نام سه بیزار بیه، رحمتین هه تر اغیار که کاشانون پر، برگرته هه تو به چار مسلمانون پر. صفحه درس باطل کمتایا هم، از صفحه درس باطل رو ما پاک کردیم، نوع انسان رو یعنی بشریت رو از غلامی ما آزاد کردیم، یعنی ما مسلمان ها. کعبه تو رو سجدگاه همه عالم ما کردیم، یعنی کعبه تو رو از پیشانی ها، از جبین ها ما پر کردیم، قرآن تو رو بر سینه ها ما قرار دادیم، پیر بی همسه یه گلاه که وفادار نهی. این هم یکی از ابیات معروفشه که میگه حالا میگی که حالا گلایت اینه که ما وفادار نیستیم، یعنی ما این همه برای تو کار کردیم، ما تمام زندگیمون رو برای تو گذاشتیم، مرگمون هم برای تو بود، حالا به ما میگی حالا گلایت از ما اینه که ما وفادار نیستیم، هم وفادار نهی تو بی تو دلدار نهی، باشه ما وفادار نیستیم ولی تو هم دلدار نیستی، یعنی تو هم دلدار خوبی نیستی. اگر ما عشاق وفاداری نباشیم با این همه زحمتایی که کشیدیم، پس بنابراین تو هم دلدار و معشوق خوبی نیستی با توجه به موقعیت امروز ما. امتین اور بیه، امتای دیگه هم هستن، بین اونا گناهکارام هستن، کسانی هستن که عجز دارن، یعنی در مقابل تو خاشعن، کسانی هم هستن که مست می پندارن، یعنی از غرور لبریزن، یعنی تو همه قوم ها و امت ها هم گناهکار هست، بد هست، خوب هست، بین اونها اون کاهل بیه، کاهل هم دارن، غافل هم دارن، هوشیار هم دارن، صدها نفر از اونها هستن که حتی از نام تو بیزارن، ولی چرا بین یعنی این همه یعنی قوم هایی هستن که مثل ما هستن، یعنی بد و خوب بینشون هست، بینشون کسایی هستن که شوکزار تو هن، آگاه هست و همون، یه سرشون غافلن، یه سرشون حتی اصلا بیزارن، ولی چرا کاری به کارشون نداری؟ رحمتی این هتر اغیار که کاشان میفر، رحمت تو بر کاشانه اغیاره، همه رحمتت رو دادی به اغیار، برگرته تو به چهار مسلمانون پر، برق تو، بلای تو بر سر بیچاره مسلمانون میریزه، یعنی برقت ما رو گرفته، همه رحمتت برای اغیاره، برق و بلات به سر ما مسلمان است. اگر مسئله طغیان و سرکشی در مقابل توه، خب اقوام دیگه هم اینجوری هستن، منظورش اینه. پس چرا حالا همه بلاهات سر ماست؟ وطنم خانم کهده مسلمانگیه، خوشی اینکو که کعبه که نگهبانگیه، منزل درس اونتون که خودی خانگیه، افن بغلوم دبائه هوی قرآنگیه، خنده زن کفه احساس تو جهه که نهی، اپنه توحید که کچ باز تو جهه که نهی، یه شکایت نهیه اون که خزانه معمور، نهی محفل مجنین باد بیکرنه که شعور، قهرتوییه که کافر کملی خور و قصور، اور به چار مسلمان که فقط وعده هور، ابو الطاف نهی هم به عنایات نهی، باد یکیاه که پهلز مدارات نهی. بوتنم خانوم کهده مسلمان گیه، تو بوت و سنم خانه، خانون اینجا جمع خانه است، تو بوت کده ها، سنم خانه ها، تو بوت خانه ها دارن میگن که مسلمان ها رفتن، که خوشی اینکو که کعبه که نگهبان کریه یا کعبه که نگهبان کریه، خوشیشون اینه که یعنی سرخوشن از این که نگهبان کعبه داره میره، از منزل دهر اون هداخان هدیخان که همون راهنمای قافله است، یعنی مسلمانان که راهنمای قافله عالمن رفتن، اونا رفتن، یعنی همه تو بتکده ها دارن اینو میگن که این مسلمانا که قافله سالار بودن رفتن، ابن بغلوم به دبائه های قرآن گیه، در حالی که قرآن هاشون رو بر سینه فشار میدادن رفتن، یعنی الان همه خوشحالن، اغیار خوشحالن، بتپرستا خوشحالن که مسلمانا رفتن، قرآنشون زدن به سینه و رفتن، خندزن کفر احساس تو جهه که نهی، میگه خندزن کفر خندزنه، کفر داره میخنده، تو هیچ احساسی نداری، این خیالت نیست، اپن توحید که کچ پاس تو جهه که نهی، یعنی حتی به خاطر توحیدتم پیام توحیدتم این خیالت نیست، که شبیه به همین بیت شکفر رو محمد آقا فرشتوی تو همون شعری که اول بهش اشاره کردم داره که میگه اسلام آیاق آلتونا اسلام آیاق آلکندا سرنسون می نهایت یا رب بو نهوسران در الهی بو نزلت، که آیا اسلام زیر پا خار بشه، آیا نهایتا باید اسلام زیر پا خار بشه، یعنی اجازه میدی که نهایتا اسلام خار و خفیف بشه، یا رب این چه خسرانیه الهی، این چه ذلتیه، که دقیقا بین این دوتا بیت خیلی رزونانس هست، این که چقدر این دو تا شاعر دارن شبیه هم فهم میکنن که خدایا چجوری اجازه میدی اسلام خار و خفیف بشه و تو ساکت نشستی، یه شکایت نهیه اون که خزانه مأمور، اقبال ادامه میده که شکایت ما این نیست که خزانه اغیار پره، یعنی اونا ثروت دنیا دست اوناست، و این که در محفل تو انسانهایی که شعور و فهمی ندارن همه کار شدن، قرطویه که کافر کمله خور و قصور، قهر اینه یعنی عصبانیتمون اینه که برای کافر هست حور و قصور، قصور جمع قصره، حداقل تو اردو عصبانیتمون از اینه که برای کافر حور و قصرها هستن، حور و قصور هست، اربه چهار مسلمان که فقط وعده حور، و فقط برای بیچاره مسلمان، برای مسلمان بیچاره فقط وعده حور هست، عبد الطاف نهی هم به عنایات نهی، الان دیگه اون الطاف گذشته تو نیست، عنایاتت هم دیگه نیست، با تیه کیاه که پهله سمدارات نهی، چی شده، چرا دیگه اون لطف و کرم گذشتت با ما دیگه نیست، مسلمانم هدولت دنیا نایا، ترقورت قدرت توه او جسک نهت نهساب. تو جو چاه تو اته سینه سحراز حباب، رهرو دش حسیل زده موج سراب. تن اغیار رسوای ناداری کیاتر نام په مرنه که عوض خاره. بن اغیار که اب چاه نوال دنیا، رهگی اپنلی ایک خیالی دنیا. همطور رخصت خوی اورون سنبالی دنیا، پرنکهنا هوی توحید خالی دنیا. هم تو جهته که دنیا متره نام رهه، که ممکن هست که ساقی نرهه جام رهه. از اول بند چرا برای مسلمانان دولت دنیا نایاب شده؟ چرا مسلمان ها دیگه به قدرت و دولت در دنیا نمیتونن برسن؟ قدرت تو که بی حد و حسابه، قدرت که تو داری که بی حد و حسابه. تو جو چاهه تو اوته سینه سحراز و باقی، همون بیتیه که گفتم. اقبال میگه اگر تو بخوای، یعنی اگر خدا بخواد، از سینه صحرا حباب در میاد، آب میجوشه. یعنی اگر تو اراده کنی غیر ممکن ممکن میشه. رهرو دشت و سیلی زده یه موج سراب، از اون بر رهرو دشت سرسبز سیلی زده یه موج سراب میشه. اگر تو بخوای تو میتونی غیر ممکن رو ممکن کنی، بس چرا کاری نمیکنی؟ تن اغیار داریم، رسوایی داریم، ناداری داریم، که کیاتر نام په مرنه که عوض خاره. این که در عوض مردن برای تو، برای نام تو، خاری باید نصیب ما باشه، یعنی عوض مرگ در راه تو خاریست. بنی اغیار که ابچاه نوال دنیا، دنیا الان خواهان بنی اغیار، خواهان دیگرانه. رهگی اپنلیه ای خیالی دنیا، برای ما دنیا دیگه خواب و خیاله، دنیا دیگه برای ما نیست، برای دیگران. اگر تو اجازه بدی، اگر تو رخصت بدی، پس یعنی با اجازه تو ما خارج میشیم و اختیار دنیا رو میدیم به دیگران. پرنکهنا هوی توحید خالی دنیا، ولی دیگه بعدش نگی که دنیا از توحید خالی شده ها. یعنی باشه اگر تو اجازه بدی ما میریم، اگر تو بخوای اجازه بدی ما دنیا رو خالی میکنیم، ولی بعدش دیگه اعتراض نکن که دنیا از توحید خالی شده. هم تو جهته که دنیام ترانام رهه. ما در دنیا زندگی کردیم برای نام تو، که ممکن که ساقی نرهه جام رهه. چطور ممکنه که ساقی نباشه اما جام باشه؟ یعنی ما زندگی ما برای تو بود، حالا اگر ساقی نباشه جامی هم نیست. یعنی اگر ما بریم دیگه جام توحید تو رو کسی نیست که به چرخونه در دنیا. یعنی بعد از ما دیگه توحیدت، فاتحه توحیدت رو بخون. محفل بگی، چاه نوالی بگی، شب که آهیم بگی، سو کناله بگی، دل تو جده بگی، ابن سلاله بگی، آک بتنه بن تهدی که نکالی بگی، آشا گه فرده فرداله کر، آب اون هند و هن چراغ روخ زیبا لیکر، در دلیلی بی وحی فیز کا پهلو ببوهی، نج که دشت و جبل میرم آبو ببوهی، عشق ها دل ببوهی، حوز کا جادو ببوهی، امت احمد مرسل ببوهی، تو ببوهی. پیری آزردگی غیر سبب کا معنی، ابن شیداوی چشم غضب کیا معنی؟ از بیت 19 داره محفل بگی، چاه نواله بگی. محفل تو هم میره، خواهندگان اون هم میرن. محفل عیشت میره، ما که خواهان اونی میریم. آه شبانه میره، ناله صبح میره. یعنی اگر مسلمان ها برن همه اینا میره. داره به سر خدا منت میذاره که اگه ما بریم همه زیبایی ها جلوه های باغ تو میره. اونهایی که دلشون رو به تو داده بودن میرن، سله که ما تو فارسی هم میگیم، هدیه هاشون هم باهاشون میره. یعنی دیگه اونا که رفتن هدیه هاشون هم اونا میرفتنی میشن، هدیه های تو به اونها رفتنی میشه. تازه اومده بودن در محفل باغ تو نشسته بودن که بیرونشون کردی. ما مسلمان ها تازه اومده بودیم تو این دنیا، در محفل عیش و عشق تو بیرونمون کردی. نه نشسته بودیم که بیرونمون کردی. عشاق اومدن با وعده فردا بیرونشون کردی، یعنی با وعده فردا رفتن. الان حالا چراغ بردار، چراغ رخ زیبات رو بردار و دنبالشون بگرد. حالا سرگردان برو دنبال اون عشاقت بگرد که بیرونشون کردی. درد لیلا همونه، پهلوی قیس همونه، دشت نجد همونه، در کوه و دشت نجد هم همون، رمه های آهو همونن، یعنی ستینگ همونه، داستان عشق همونه، ستینگ همونه، همه چیز مثل قبله، برای عاشقی آماده است. دل عاشق همونه، جادوی حسن و معشوق همونه، امت احمد مرسل همونن، تو هم همونی. پری آزردگی غیر سبب کامنی. پس این آزردگی غیر سبب معنیش چیه؟ این غضبی که نسبت به شیداهات داری چیه؟ یعنی همه چیز که مثل قبله، پس تو برای چی ناراحتی از ما؟ این چشم غضبت نسبت به عشاقت برای چیه؟ و همش داره سوال میپرسه، فکر میکنه که علت اینکه خدا مسلمان ها به این حال هستن اینه که خدا رهاش میکنه. چورا که رسول عربی کو چورا، گری پیش گیا پشت بود شکنی کو چورا، عشق و عشق آشفت سری کو چورا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چورا، آب تکبیر که سینوم دبی رکته ته، زندگی مثل بلال حبشی رکته ته، او عشقی خیر و پهلیس ادا، بی نسهی جاد پیمای تسیم و رضا، بی نسهی مسترب دل صفت قبل نما، بی نسهی اور پابندی آقین وفا، بی نسهی که بی همسه که بی غیرون سه شناساییه، باد کهنه که نهی تو بی تو هر جاییه. توچکو کچورا که رسول عربی کچورا، یعنی تو رو رها کردیم، رسول عربی تو رها کردیم، چیکار کردیم؟ تو رها کردیم، پیامبر رو رها کردیم، بتگری پیش گیا، بتگری کردیم، بتشکنی کچورا، بتشکنی رو ترک کردیم، رسم بتشکنی رو ترک کردیم، بتگری کردیم، عشق و عشق آشفت سری کچورا، آشفت سری عشق و عشق و آیا ما ترک کردیم، رسم سلمان و اویس قرنی رو مگه ترک کردیم، آتش عشق هنوز در سینه ما آرام داره میسوزه، زندگی مثل بلال حبشی رو هم که الگوی زندگیمون قرار دادیم. یعنی ما که همون رسم قدیمی رو داریم ادامه میدیم، نه تو رو رها کردیم، نه پیامبر تو، نه بتگری میکنیم، هنوز داریم بتشکنی میکنیم، عشقمون همینه، آتش عشق هنوز در سینه‌مونه، مثل بلال حبشی داریم زندگی میکنیم. چی شده پس؟ چرا؟ عشقی خیر و پهلیس ادابی نسعی، میگه راست میگی، مثل قبل رسم عشق رو به جا نمیاریم، مثل قبل عاشقی نمیکنیم، جاده پیمایی تسلیم و رضا بی نسهی، مثل قبل جاده پیمایی تسلیم و رضا نداریم، تسلیم و رضا نداریم مثل گذشته، مسترب دل صفت قبل نما بی نسهی، با دلی پر استراب و مسترب یا مشتاق به سمت قبله نمیستیم، یعنی دلمون جهتگیری دلمون به سمت قبله نیست، سمت کعبه نیست مثل قبل، اور پابندی آینه وفا بی نسهی، پابند آینه وفا هم نیستی مثل قبل. همین هایی که میگی درست باشه، کبی همسه کبی غیرون سه شناس آیه، که باشه ما همین هایی که تو میگی هستیم، آینه تو عشق خیلی دیگه ثابت قدم و محکم نیستیم، ولی تو هم گاهی با ما، گاهی با دیگران بودی، شناسایی یعنی آشنایی، گاهی ما رو شناختی، گاهی دیگران رو شناختی، با کهنه که نهی تو بی تو هر جاییه. این یک از بیتای قشنگ اقاله عاشقانه ترینش، یه گاهی با مایی، گاهی با دیگرانی، گاهی ما رو به عاشقی میگیری، گاهی دیگران رو باد کهنه که نهی. نمیخوام بگم، نمیشه گفت، یعنی همون زبون املاد، مگه تو هر جایی هستی؟ هر جایی در اردوی قدیم و در عثمانی و حتی ترکیه امروز به معنای یار بی وفاست، واژه فارسی فکر میکنم اقبال جعل کرده یا حتی شاید از ترکیه اختلاف نه، ولی واژه فارسیه اما معناش یعنی یار بی وفا، یاریه که هر سری یکی رو به معشوق میگه. پس باشه ما در عشق ثابت قدم نیستیم، ولی تو هم عاشق وفاداری نیستی، هر روز معشوق وفادار باشه. معشوق یا دلدار وفادار نیست، هر روز معشوق یه کسی دیگه، امروز معشوق ما، دیروز معشوق ما بودی، امروز معشوق یکی دیگه هستی، فردا معشوق یکی دیگه. پس تو هم در عشق ثابت قدم نیست. سر فاران کیا دنگ و کامل تونه، اکشاره مهزارون کلیه دل تونه، آتش اندوز کیا عشق حاصل تونه، پمپ گرمی رخسار سه محفل تونه، آج کیون سه نه هماره شرر آباد نهی، همگوهی سخت سامان هه تو جه یاد نهی، وادی نجم و شور سلاسل نرها، قیس دیوانه نظاره محمل نرها، حوصله و نرهه هم نرهه دل نرها، گری اجراه که تو رونق محفل نرها، ای خوشان روز که آیی و به صد ناز آیی، بی حجابانه سوی محفل ما باز آیی. سر فاران کیا دنکو کامل تونه، سر فاران دین رو تو کامل کردی، که منظور فاران یک کوهی نزدیک مکه، میگه در اونجا تو دین رو کامل کردی، که اشاره بون آیه قرآنه که امروز دینتون رو کامل کردم. با یک اشاره هزاران دین دل رو عاشق خودت کردی، مشتاق خودت کردی. تو آتش زدی به عشق، به خرمن عشق هزاران نفر، و با گرمی رخسارت روشن کردی محفل ها رو. میگه تو همون کسی هستی که آتش عشق در هر محفلیه، اما آج کیو سیدم هماره شرر آباد میگه. چرا امروز در سینه ما شرر آباد نیست؟ چی شده که اون آتش عشق تو که بود قبلا و همیشه هست امروز در سینه ما نیست؟ هم بو این سوخت سامانه تو جیاب نهی، ما همون سوخت سامانان هستیم، ما همون کسانی هستیم که تمام هستیم سوخت عشق تو. یادت نیست؟ ما رو یادت نمیاد؟ وادی در وادی نجد شور اون زنجیرها همونن. من داستان اشاره به داستان قیس و لیلی و مجنونه. قیس همچنان نه ببخشید در وادی نجد دیگه شور زنجیرها نیست، قیس دیگه دیوانه نگاه به محمل لیلا نیست، یعنی دیگه نظارگر محمل لیلا نیست. قیس دیوانه، حوصله و نرهه هم نرهه دل نرها، دیگه دل و دماغ برامون نمونده، حوصله برامون نمونده، ما هم دیگه نموندیم، یعنی از ما هیچ چیزی نمونده، دلمون هم دیگه نمونده، دلی هم برای ما نمونده. گریه اجراه تو رونق محفل نرها، دلی که تو رونق محفلش نشی، تو رونق محفلش نباشی، متروک است. و پس داره میگه همش نیست دیگه، تو نیستی تو دلمون دیگه، اون عشق نیست، ما خالی، ما توهی شدیم. و اینجا مثل عاشقی که همش داره حسادت میکنه، چرا ما رها کردی، آتش عشق در دل ما نیست با دیگرانی. بعدش با آرزو و حسرت و دعا میگه که فارسی میشه اینجا دیگه شعرش، ای خوشان روز که آیی و صد نازایی، بی حجابانه سوی محفل ما بازایی. پس میبینید همونجور که ادبیاتش ادبیات اعتراضه، اما مدل همون سنت عرفانی از سر گستاخی یا الحاد یا هر چیزی نیست، اتفاقا از شدت عشق. بادکش قیل گلشم ملبج و بیته، سنده جام به کف نغمه کوکو بیته، دور هنگامه گلزار سه یک صوبته، تر دیوان بهی منتظر حوبته، اپن پروانو که پر زوغ خود افروزیده، برق دیرینه که فرمان جگر سوزیده، قوم آواره انانتا پر سوی حجاز، لی اورا بلبل بی پر کن مزاق پرواز، مسترب با که هر قنچه مه بو نیاز، تو زرا چر تو ده تشنه مصرا پساز، نغمه به تا پتارون سه نکل نکلیه، طول مستره اسه آق مجل نکلیه. بادکش غیره گلشم ملب جوبته، بادکش دیگرانن، کسان دیگه هستن که الان باده عشق تو در دستشون هست و در گلشن لب جو نشستن، در حالی که جام در کفشونه، در دستشونه، به نغمه کوکو یا فاخته دارن گوش میدن. خیلی قشنگ به تصویر میکشه عاشقی رو که داره حسادت میکنه از اینکه مشروقش عشاق دیگر رو به عاشقی گرفته و اون از باغ بیرون کرده و عشاق جدیدی وارد باغ شدن و جای اون رو گرفته. دور هنگامه گلزار سه یک صحبته. از این هنگامه گلزار یه گوشه نشسته. خودش رو داره میگه. اقبال رو داره میگه. تره دیوانه به منتظره حوبته. اونم دیوانه توه و منتظره هوی توه. ندای هوی توه که صداش کن. پس که باغ رو به تصویر میکشه. غریبه ها وارد این باغ شدن. باغ مسلمان ها خزان زده شده. مسلمان ها دیگه توی باغ نیستن. ولی میگه تو این باغ همچنان یکی هست که از اون شور و سر و صدا و هنگامه یه گلشن دورتر یه گوشه نشسته، تو بیرونش کردی ولی منتظر یه هوی توه که لبیک بگیم. ابن پروانه که پر ذوق خود افروزی ده، به پروانه های خودت ذوق خود افروزی بده دوباره. برق دیرینه که فرمان جگر سوزی ده، با اون برق دیرینت، با اون آتش عشق دیرینت فرمان جگر سوزی بده به ما دوباره. قوم آوارت رو دوباره به سمت حجاز هدایت کن. بلبل بی بال و پر دوباره ذوق پرواز بده. در باغ مسترب باغ هر قنچه مهر بو نیاز. در هر قنچه باغ مسترب یه بوی نیازی هست. این قنچه های باغ مسترب جهان باغ اسلام بوی نیاز درشون هست. تو زراچه تو ده تشنه مزراب ساز، تو یه زخم بزن چرا که ساز تشنه مزراب تو. نغمه به تاب تارون سه نکل نکلیه، نغمه بیتابه در تارها برای اینکه خارج بشه. یعنی نغمه در تارها بیتاب خارج شدن از تارهاست، از سازه. تار مستره اسه آگ نجل نکلیه، تور همچنان بیتاب و مستربه که در آتش تو بسوزه. گله امت مرحوم آسان کرده، مور بیمایه که هم دوش سلیمان کرده. جنس نایاب محبت که په ارزان کرده، هند که در نشینو که مسلمان کرده. جوی خون می چکد از حسرت دیرینه ما، می تپد ناله به نشتر کده سینه ما. بوی گل لگه بیرون چمن، راز چمن. کیا قیامت که خود پول غماز چمن. عهد گل خط کبا توت کیا ساز چمن. ارگه دالیوس زمزم پرداز چمن. ایک بلبل که محو ترنم ابتک. اسکسینه مه نقمون تا تلاتون ابتک. بعد از اینکه شکایت کرد و کارنامه مسلمان رو کرد و اعتراض کرد که چرا ما عشاقت رو دیگه نمیبینی، تو دلبر بیوفایی، تو محفل دیگران اومدن و غیره، و دیگه آخرش داره میره به سمت دوباره التماس و دعا که دوباره آتش عشق تو در سینم قرار بده، دوباره ما رو وارد محفلت کن. اینجا داره میگه که مشکل امت مرحومت رو، مول رحمتت رو آسان بکن. مور بیمایه رو همدوش سلیمان بکن. جنس نایاب محبت رو ارزان بکن. یعنی دوباره ما رو، عشق و محبتت رو به ما ارزانی کن. در هند دیرنشینان هند رو مسلمان کنین. مسلمان ها دیگه اون مسلمان های سابق نیستن، دیرنشین شدن در واقع، اونا رو دوباره مسلمان بکن. و اینجا دوباره فارسی این بیتش رو میگه که جوی خون میچه که از حسرت دیرینه ما، میتبد ناله به نشتر کده یه سینه ما. که نشتر کده دوباره فکر کنم از ابداعات اقبال ما نشتر و نیشتر رو داریم، ولی نشتر کده من حداقل نمیدونم، نمیشناسم، فکر کنم از ابداعاتش، یعنی در سینه ما که جای نیشتره ناله می تپد. بوی گل از بوی گل لگه بیرون چمن، راز چمن. بوی گل راز چمن رو از چمن بیرون برده. قیامت اینه که، یعنی فاجعه اینه که خود گل خبرچین چمن بوده. این استعاره رو فکر میکنم منظورش اینه که بلایی که سر مسلمون ها اومده تقصیر خودشونه، شاید اینا یه جور مقدمه یه به جواب شکفه که اقبال دیگه از اون همه اعتراض و گستاخیش پایین اومده و حالا داره میگه که شاید مسلمان هم تقصیر دارن. عهد گل تموم شده، ساز چمن شکسته و از شاخه های باغ زمزمه پرداز چمن رفته. داره تصویر میکنه اون باغی رو که قبلا مسلمان ها در اون بودن، در حضور معشوق سرسبز بود، همیشه خوب بود و این باغ رو الان خزان زده و خشک شده، دیگه گلی نیست، بلبلی نیست، زمزمه پرداز چمن رسته، همه چیز خیلی مرده و بیروحه. اما داره میگه همچنان در این باغ یک بلبل که محو ترنم ابتک، یه بلبلی هست که تا همین الان همچنان محو ترنمه، که خود شاعر یا اقبال منظورشه، میگه حتی اگر این باغ رو خزان زده باشه یه بلبلی هست که همچنان از عشق تو محو ترنمه و آواز میخونه که ناله میکنه. در سینش هزاران نغمه بیتاب، قمریان شاخ صنوبر سگریزان به هوی، پتیان پول که جرجر که پریشان به هوی، و پرانی روش این باغ که ویران به هوی، دالیان پیرهن برکس اوریان به هوی، قید موسم سه طبیعت رهی آزاد اسکی، کاش گلشم مثمچ تا کوی فریاد اسکی، لطف بر نعمه باغ، لطف مر نعمه باقی نمزاج نعمه، کچ مزاه تو یهی خون جگر په نعمه، کتنه به تاپ جوهر مر آوی نعمه، کس قدر جلو ترپته مر سه نعمه، ایس گلستان مگر دک نواله هی نهی، داغ جو سه نعمه رکتاه و گلاله هی نهی. قمریان از شاخ سنوبر رفتن، برگ های گل ها دونه دونه ریخه و پریشان شده، در واقعی داره این باغ ویران شده رو تصویر میکنه. اون باغچه گل ها ویران شدن و شاخه ها از برگ ها اوریان شدن. میگه در این باغ که هی داره خزان میزنه همه چیز رفته مرده، قید موسم سه طبیعت رهی آزاد است، که اون هم از قید فصل ها طبیعتش آزاده. منظور شاعره که من که این شاعر طبیعتش ذاتش به فصل ها وابسته نیست، یعنی چه در باغ گلشن بهار باشه چه خزان، اون همچنان اونجاست بدون خستگی، بدون فرسودگی. کاش گلشن مثل مجداکوی فریاد است، که کاش در گلشن کتی بود که حرفش رو میفهمید، فریادش رو میفهمید. یعنی این باغ خزان زده، گرد مرگ پاشیدن، ولی اون همچنان این بلبل در یه گوشه نشسته و هی فریاد میزنه. و این ابیات آخر شکوه است که اقبال اون باغ رو ترسیم میکنه، که یه بلبلی که خود شاعره یه گوشه نشسته و در این باغ خزان زده فریاد میکشه، شکوه میکنه، و جواب شکوه از اینجا شروع میشه که صدای فریاد شکوه این بلبل و فریاد از این باغ خزان زده میره به ملکوت، و اونجا ملکوت رو به تصویر میکشه، البته ملکوت نه، آسمان رو، طبقه های مختلف آسمان رو که آسمان نشینان دارم میگن فریاد از کجا میاد. یعنی اینجا داره اینجا رو، این صحنه رو انگار یه ستینگه، اینجا رو داره اینجوری تموم میکنه که از اون و شروع بکنه. لطف من نمه باقی نمزاج نمه، دیگه نه لطفی در مرگ هست، نه در زندگی لذتی هست. تنها لذتی که دارم، تنها مزهی که برام مونده، لذتی که برام مونده، خوردن همین خونه جگر، همه لذتم خونه جگر خوردن. چقدر جوهر من در آینه بیتابه، چقدر جلوه هست در درون سینه من، یعنی من پر از جلوه و خودافروزی و خودنمایی و غیره هستم، ولی کسی نیست نه من رو ببینه نه صدام بشنوه. منظورش اینه که من کلی حرف برای گفتن دارم، ولی هیچ کس نیست که حرفمو بشنوه. اس گلستان مگر دک نواری نهی، تو این گلستان هیچ کسی نیست که منو ببینه، که ببینه. داج و سینم رکتاب و گلاله نهی، گلی که، یعنی لاله‌ای در این باغ نیست که داغ عشق در سینش حک شده باشه. یعنی من تو این راه تنها. و بند آخر، چاک اس بلبل تنها که نواس دل هو، جاگ نواله اسی بانگ دراس دل هو. یعنی پر زنده نی عهد وفاس دل هو، پرسی باده دیرینه که پیاس دل هو. عجمی خم هتوکا می تو حجازی همری، نغمه هندی هتوکا لا تو حجازی همری. از ناله، از نوای این بلبل تنها دلها رو چاک بده، از این بانگ درا دلها رو بیدار کن، یعنی زنده کن عهد وفا رو، دلها رو از عهد وفا زنده کن دوباره، یا دل به دلها دوباره عهد وفا بده و دلها رو از این باده دیرینه سیراب کن. یعنی من تنها بلبل باقی مانده در این باغم که دارم سعی میکنم بیدار کنم این باغ رو دوباره. عجمی خم هتوکا، خمم عجمیه یعنی فارسیه، ایرانیه، اما میم حجازیه، عربیه یعنی اسلامیه. نغمم هندیه، یعنی چون هندی، خودش هندیه، نغمه من هندیه یا شعرم به هندیه، اما میم حجازیه. ببخشید، لا یعنی ملودی، ملودیم حجازیه، نغمم هندیه، یعنی واژگانم هندیه، ولی اون ملودی، اون آهنگش حجازیه، یعنی از حجاز میاد، از دغدغه خام اسلامی. امیدوارم که خسته نکرده بوده باشم و لذت برده بوده باشید و الان اگر سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم.